طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 23 ولایت. جمعه 19 مهر ماه 1353 شمسی، 24 رمضان.
مسئله ای که امروز ما اینجا مطرح می کنیم مسئله ایست به نام ولایت. مسئله ولایت به اون صورتی که ما مطرح می کنیم و از قرآن استنباط می کنیم غالبا کمتر مطرح میشه. البته اسم ولایت و کلمه ولایت با گوش شیعه آشناست. در دعاهای ما، در خواسته های ما از خدا، در روایات ما، در افکار رائج و عمومی ما مسئله ای به نام ولایت با قداست و احترام تمام و با آرزوی تأمین چیزی به نام ولایت توأمه. ما همیشه به عنوان شیعه خود رو دارای ولایت می دانیم و اگر یه قدری شیعه وسواسی و دقیق و محتاط باشه همیشه از خدا میخواهد، آرزو میکند که خدا او رو با ولایت بداره و با ولایت بمیرانه و ولایت رو به او بفهمانه. بنابراین کلمه ای به نام ولایت به گوش آشناست. النهایه بنده درباره این کلمه و مفهوم ولایت خیلی از ریشه میخوام حرف بزنم. میرسیم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اما فعلا در مراحل قبل از اون میخوام حرف بزنم. ولایت رو از قرآن و از آیات کریمه قرآن میکشیم بیرون، استنباط و استخراج میکنیم و میبینید که چه اصل مدرن مترقی جالبی هست اصل ولایت و چگونه یک ملت، یک جمعیت، پیروان یک فکر و یک عقیده اگر دارای ولایت نباشند چطور بی خودی ول معطلند. این رو خواهید درک کرد و احساس خواهید کرد. در سایه این بحث به خوبی میشه فهمید که چرا کسی که ولایت ندارد نمازش نماز و روزهش روزه و عباداتش عبادت نیست. به خوبی میشه با این بحث فهمید که چرا اگر جامعه ای و امتی ولایت ندارد، اگر همه عمر رو به نماز و روزه و تصدق تمام اموال بگذرانه باز لایق غفران و لطف خدا نیست. و خلاصه در سایه این بحث معنای احادیث ولایت رو می شود فهمید. از جمله این حدیث معروفی که از چند نفر از ائمه علیهم السلام رسیده و بنده بعضی از جملات و کلماتش رو اینجا تکرار می کنم: لو ان احدا صام دهره و قام لیله لو ان احدا صام دهره و قام لیله و تصدق بجمیع ماله ولم يوال ولي الله فيكون اعماله بدلالته. اگر کسی تمام عمر رو روزه بگیره، نه فقط ماه رمضان رو، تمام شبها رو تا به صبح بیدار بمانه، تمام اموالش رو در راه خدا بده، اما با ولی خدا ولایت نداشته باشد. دقت کنید در این تعبیر، با ولی خدا ولایت نداشته باشد یا ولایت ولی خدا رو نداشته باشد، این چنین آدم همه اونچه که انجام داده است بیهوده و بی ثمر و خونساست. مسئله ولایت در دنباله بحث نبوته، یه چیز جدای از بحث نبوت نیست. مسئله ولایت در حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه بحث نبوته. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشد نبوت هم ناقص میمانه. لذا ناچاریم که یه مختصری تکرار کنیم بحث های گذشته رو در زمینه نبوت، کلیاتش رو بگم برای شما، تا برسیم یواش یواش از حاشیه وارد بشیم تو متن مسئله ولایت. البته این رو هم بگم که طرح این مسئله بسیار دشواره و بیان این مسئله بسی دشوارتره، برای خاطر این که اونقدر مسائل ضعیف و سست و غیر منطقی در زمینه ولایت در ذهنهای افراد عامی رسوخ پیدا کرده که وقتی اون حرف درست رو، اون حرفی که با متن قرآن و متن حدیث منطبقه در باب ولایت میخوای بگی، یکی از دو اشکال پیش میاد: یا اشتباه میشه به همون حرفهایی که در ذهنها هست، یا احساس بیگانگی میشه نسبت به اونچه که به عنوان ولایت گفته میشه. در دو گروه. لذا خیلی دشوار و مشکل این بحث، اما من از فضل پروردگار متعال استمداد میکنم و سعی میکنم که بتوانم این بحث رو در ظرف دو سه روز انشاءالله تمام بکنم. و شما برادرها هم دقت بکنید، توجه بکنید، از یک نواختی بحث کسل نشید تا من بتونم بحث رو به طور کامل تعقیب کنم. پیغمبر خدا برای چی میاد؟ گفتیم که پیغمبر میاد از برای به تکامل رسوندن انسان، میاد برای تخلق دادن انسانها به اخلاق الله، میاد برای کامل کردن و به اتمام رسوندن مکارم اخلاق، که اون چی که گفتم مضمون احادیثه، بعث دل اتمم مکارم اخلاق. پیغمبر برای ساختن انسانها میاد، برای به قوام رسوندن این مایه‌ای که نامش انسان است می آید. از چه راهی و به چه وسیله‌ای پیغمبر استفاده می کنه برای ساختن انسان؟ چجوری انسان ها رو پیغمبر می سازه؟ مدرسه درست می کنه؟ مکتب فلسفی درست می کنه؟ صومعه و جایگاه عبادت پیغمبر درست می کند؟ گفتیم که نه، پیغمبر برای ساختن انسان کارخانه انسانسازی درست میکنه. پیغمبر ترجیح میدهد که 10 سال 20 سال دیرتر موفق بشود، اما اون چه میسازد یک انسان و دو انسان و 20 انسان نباشه. کارخانه انسانسازی درست کنه که به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بده. پس پیغمبر برای ساختن انسانها و به قوام آوردن مایه انسان از کارخانه انسانسازی استفاده می کنه. کارخانه انسانسازی چیه آقا؟ کارخانه انسانسازی جامعه و نظام اسلامی است. اینجا اون نقطه پیچه، نقطه اساسی توجه و چکیه حرفه. همه میگن پیغمبر انسان میخواد بسازه، همه میگوین پیغمبر برای تعلیم و تربیت میاد و همه این رو میفهمن. اون چه باید فهمید، اون چه که با دقت باید فهمید اینه که پیغمبر یکی یکی گوش انسانها را نمیگیرد، به یک کنج خلوتی ببرد، در گوششان زمزمه مهر خدا بنوازد. پیغمبرها مکتب علمی و فلسفی تشکیل نمیدن تا یه شاگرد درست کنن، این شاگردارو بفرستن تا مردم رو در افکار عالم هدایت کنن. پیغمبر کارش از این قرص و قایمتر، استوارتر و ریشه‌دارتره. چه کار میکنه؟ یه کارخانه‌ای که از اون کارخانه جز انسان بیرون نمی آید، و اون کارخانه جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی چیه؟ چجور عنصر و ماهیتی است؟ اینا بحثای دیگری است. حالا برای اینکه این گوشه مطلب هم مختصری روشن شده باشه میگم، البته در روال بحث ما خیلی حرف مربوطی نیست. جامعه اسلامی یعنی اون جامعه، اون تمدنی که در رأس اون جامعه خدا حکومت می کند. قوانین اون جامعه قوانین خدایی است، حدود الهی در اون جامعه جاری می شود، از نو نسب را خدا می کند. در مخروط اجتماعی اگر به شکل مخروط فرض کنیم و ترسیم کنیم، هرچنانی که معمول و مرسوم عده‌ای از جامعه شناس است، در رأس مخروط خداست و پایین تر از خدا همه انسانیت و همه انسان ها. تشکیلات رو دین خدا به وجود میاره، قانون صلح و جنگ رو مقررات الهی ایجاد میکنه، روابط اجتماعی را، اقتصاد را، حکومت را، حقوق را، همه و همه و همه را دین خدا تعیین میکنه و دین خدا اجرا میکنه و دین خدا دنبال این قانون نیست. این جامعه اسلامی مثل کجا آقا؟ مثل مدینه. همچنانی که پیغمبر آمد در مدینه یه جامعه ای تشکیل داد. خب در مکه هم بودن، میتونستن متفرق بشن در اقطار بلاد، اونجا خدا رو هم عبادت کنن. نه، این کافی نبود. آمدن مدینه یک جامعه ای تشکیل دادن، در رأس اون جامعه خدا حکومت میکرد. نایب خدا که حکومت میکرد اونجا اولا کی بود؟ پیغمبر. مقررات رو کی درست میکرد؟ کی وضع میکرد؟ کی جعل میکرد؟ پیغمبر. قوانین رو کی اجرا میکرد؟ کی وادار میکرد مردم رو که اجرا کنن؟ پیغمبر. در یه چنین جامعه ای که همه چیز از خداست، نماز جماعت و خطبه پس از نماز جماعت با سرود میدان جنگ یکیست. در همون مسجدی که پیغمبر خدا در اونجا می ایستاد و اقامه نماز جماعت می کرد و برای مردم منبر می رفت و صحبت می کرد و درس می داد و تزکیه و تعلیم می کرد، در همون مسجد بود که علم جهاد رو می آوردن، پیغمبر می بست می داد دست اسامه ابن زید، می داد دست فلان ابن فلان که برید انطلقوا علی بسم الله، با نام خدا حرکت کنید، دشمن رو فلان جا گیر بیارید، فلان کار بود. در همین مسجد بود که پیغمبر خدا حد جاری میکرد، در همین مسجد بود که دادگستری پیغمبر تشکیل میشد، در همین مسجد اداره کار و اقتصاد پیغمبر تشکیل میشد، در همین مسجد زکات جمع میشد و پخش میشد. هم درس بود، هم نماز و نیایش بود، هم سرود میدان جنگ بود، هم مال و اقتصاد بود، و خلاصه همه چیز، هم دنیا و هم آخرت یک پارچه و یک کاسه زیر رهبری پیغمبر در خانه خدا. این جامعه اسلام. پیغمبرا میان یه چنین جامعه ای درست کنن. توی این جامعه هر که بیاید انسان می شود. اگر انسان کامل هم نشود مجبور می شود به رفتار انسانها حرکت کند. هر که بخواهد خوب باشد در جامعه پیغمبر می تواند خوب باشد. در جامعه های غیر الهی اینجوری نیست. در جامعه های غیر اسلامی و غیر الهی آدم ها می خوان خوب باشند، نمی توانند. شما دلت میخواد متدین باشی، نمیتونی. دلت میخواد ربا ندهی و ربا نخوری، میبینی نمیشه. زن دلش میخواد از عفت اسلامی خارج نشه، محیط او رو در فشار میگذاره. همه عوامل و انگیزه ها انسان رو از یاد خدا دور میکنه. عکس و نمایش و تفصیلات و رفت آمدها و معاملات و گفتگوها همه انسان رو از خدا دور میکنه و ذکر خدا رو از دل انسان بیگانه میکنه. در جامعه اسلامی عکس قضیه. در جامعه اسلامی بازارش، مسجدش، دارالحکومهش، رفیقش، خیشاوندش، پدر خانواده، جوان خانواده، همه به همه انسان رو به یاد خدا میندازند، به طرف خدا میکشانند، با خدا آشتی میدن، با خدا رابطه ایجاد میکنند، بنده خدا میسازند و از بندگی غیر خدا دور میکنند. اگر جامعه اسلامی زمان پیغمبر 50 سال ادامه پیدا میکرد، همون رهبری بر سر کار میموند، یا بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام با همون رهبری که پیغمبر معین کرده بود جای پیغمبر مینشست، شما اینو مطمئن باشید بعد از 50 سال همه اون منافقین تبدیل میشدن به مؤمنین واقعی. اگر میگذاشتن که حکومت نبوی و علوی دنبال یک دیگه ادامه پیدا بکنه، اون جامعه انسانساز به طور قهری همه آدم های قشدار رو هم بیقش میکرد، همه دلهای منافق را هم مؤمن میساخت، همه کسانی که روحشون با ایمان آشنا نبود نیز آشنا با خدا و با ایمان میشدن. این طبع قضیه مربوط به جامعه اسلامیست. پیغمبرها میان یه چنین چیزی درست کنن. وقتی این درست شد، مثل کارخونه انسانسازی، یکی یکی نه، ده تا ده تا نه، صد تا صد تا نه، گروه گروه و خیل خیل مردم مسلمان میشند، هم مسلمان ظاهری در ظاهر امور مسائل اسلامی و هم مسلمان و مؤمن قلبی و واقعی و باطنی. این درست شد. پس پیغمبر برای یه چنین کاری میاد. گفتم بحث ولایت رو از ریشه میخواییم بکنیم. اولی که پیغمبر فکر اسلامی رو میاره، اولی که دعوت پیغمبر شروع میشود، آیا یک تنه پیغمبر میتوانه یک جامعه رو اداره بکنه؟ آیا یک جامعه تشکیلات نمیخواد؟ ادعی که این تشکیلات رو اداره بکنن نمیخواد؟ سربازی که از این جامعه دفاع کند و دشمنان این جامعه رو به جای خود بنشانه نمیخواد؟ کسانی که با پیغمبر یاری کنند و دعوت نبی رو نشر بدن لازم نیستند؟ ببینیم که چرا؟ همه کار باید از طریق اسباب معمولی انجام بگیره. پیغمبرها هم در بیشترین فعالیت هاشون از اسباب معمولی استفاده کردن. پیغمبر وقتی که میاد برای این که بتواند جامعه مورد نظر را که همون کارخانه انسان سازی است تشکیل بدهد، برای این کار احتیاج دارد به یک جمع به هم پیوسته متحد دارای ایمان راسخ از اعماق قلب مؤمن و معتقد به این مکتب، با گام استوار پویا و جویای اون هدف. یه چنین جمعی رو پیغمبر اول کار لازم داره. لذا می نشینه پیغمبر بنا می کنه این جمع رو فراهم آوردن و درست کردن با آیات قرآن، با موائد حسنه، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعدت الحسنه، با موائد حسنه، با آیات قرآن، با نفوذ کلام نبوی دلهای مسلمانی رو در اول کار در اطراف خود به وجود میاره. اینا یک جمعیتی رو تشکیل میدهن. پس پیغمبر اول کار وقتی که دعوت خود رو مطرح میکند، یک جمعیت به وجود میآورد، یک صف به وجود میآورد، یک جبهه در مقابل جبهه کفر ایجاد میکند. این جبهه از کیها تشکیل شده؟ از مسلمانان استوار مؤمن معتقد نافذ القلب، از اون کسانی که لا تأخذهم فی الله لومت لائم، هیچ ملامت کننده اونها رو از راه خدا بر نمی گرداند. اینا مسلمان های گام اولند. این مسلمان ها که یه جبهه رو تشکیل دادن، کجا دارن زندگی می کنن؟ خیلی خلاصه و فشرده دارم میگم، برای ذهنهایی که مایلن درک کنن، احساس میکنم خیلی هم احتیاج به تشریح و توضیح نداره. بعلاوه که اگر بخوام خیلی توضیح بدم از رشته سخن اصلا دور میفتیم، اصل حرف از بین میره. اگر روزایی دیگه دیدم احتیاج هست ممکنه باز تشریح کنم بیشتر. فعلا بذارید اصل مطلب رو بگم. یک عده و یک جبهه رو پیغمبر به وجود میآورد. اینا در میان چه جامعه ای دارن زندگی می کنند؟ در میان جامعه جاهلی. مثلا فرض بفرمایید مسلمانان صدر اسلام در میان جاهلی مکه، اینا اونجا دارن زندگی می کنند. اگر بخواهند این جریان باریک که به نام اسلام و مسلمین به وجود آمده در میان اون جامعه جاهلی پرتعارض و پرزحمت باقی بماند، اگر بخواهد همین جمعیت و همین صف و همین جبهه نابود نشه، از بین نره، حل نشه، حل نشه، بایستی این عده مسلمان رو مثل فولاد آب دیده به همدیگه بتابند. این مسلمان ها رو باید اونچنان به هم متصل و مرتبط کنن که هیچ عاملی نتوانه اینها رو از یکدیگه جدا کنه. به قول امروزی ها و فرهنگ های امروزی، یک انضباط حزبی بسیار شدید و سختی رو باید در میان این افراد مسلمان برقرار کنن. باید اینها رو هر چه بیشتر به هم بچسبانن، هر چه بیشتر به هم بجوشانن و گره بدن، و هر چه بیشتر از جبهه‌های دیگر، از جریان‌های دیگر، از انگیزه‌های مخالف دور نگه دارن. چون اینا در اقلیت هم، جمعیتی که در اقلیت هم، فکرشون تحت شعاع فکر اکثریت ممکنه قرار بگیره. عملشون، حیثیتشون، شخصیتشون ممکنه در لابلای حیثیت‌ها و شخصیت‌ها و عملهای بقیه مردم که احیانا مخالف با اونها هستن گم بشه، نابود بشه، هضم بشه، از بین بره. برای این که اینها هضم نشن، برای این که اینها نابود نشن، برای این که اینها بتوانند به عنوان یه جمعی باقی بمونند، تا در آینده جامعه اسلامی با دستهای استوار اینها بنا بشود و اداره بشود و ادامه پیدا بکند و اینها یاوران پیغمبر باشند، برای اینکه اینا بتونن بمونن، اینها را هر چه بیشتر به همدیگه متصل میکنن و هر چه بیشتر از سایر جبهه‌ها جدا میکنن. مثل چی؟ مثل یه کوهنوردی که از یک راه صعب العبور کوهستانی دارن عبور میکنن. در اول آدم در میان برف‌ها عصاها بلفت توی این راه باریک و پر از خطر، باید این راه رو، این پیچ و خم رو، این گردنه رو، گدار رو طی کنن تا برسن به قله کوه مثلا. به اینا گفته میشه به همدیگه بچسبید، کمربند هاتون رو به هم ببندید، جدا جدا و تک تک حرکت نکنید که اگر تنها موندید خطر لغزیدن هست. اینا رو محکم به یک دیگر جوششون میدن. غیر از این که به هم دیگه جوش میدن، میگم خیلی بار با خودتون بر ندارید، به این طرف و اون طرف نگاه نکنید، فقط سرتون به راه خودتون و حواستون به کار خودتون باشه. به هم دیگه محکم اینها رو میبندن و کمرها و دستها رو، که اگر یه نفر از اینا افتاد، اگر دو نفر افتاد، بقیه به توانن اون رو نگه دارن. حالت به همبستگی شدید کوه نوردان نشون دهنده و نمایشگر حالت به همبستگی و جوشیدگی شدید مسلمانان آغاز کاره. این به همبستگی اسمی داره یا نه؟ این پیوستگی مسلمانان جبهه آغاز دین که به همدیگه جوشیدن، به همدیگه گره خوردن، از همجدایی پذیر نیستن، با دیگر جبهه ها به کلی منقطعند، با خودشون هرچه بیشتر چنگ در چنگ و دست در دستن، آیا در قرآن و حدیث نامی داره یا نه؟ بله، این نام ولایته. ولایت هنوز خیلی مونده برسیم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و اینکه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی به او بعد از یکی دو ساعت صحبت کردن میرسیم. هنوز به اونجا نرسیدیم، باید گوش کنید. ولایت پس یعنی که در اصطلاح اولی قرآنی، در اصطلاح اولی قرآنی ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم بر می دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هرچه بیشتر این جبهه باید به هم دیگه افرادش متصل باشند و از جبهه‌های دیگه و قطب‌های دیگه و قسمت‌های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از بین برن، هضم نشن. اینه در قرآن بهش میگن ولایت. پیغمبر جمع مسلمان آغاز کار رو با این پیوستگی و جوشیدگی به وجود میاره، اینها رو به همدیگه متصل میکنه، اینها رو با هم برادر میکنه، اینها رو به صورت یک پیکر واحد در میاره، به وسیله اینها امت اسلامی رو تشکیل میده، جامعه اسلامی رو به وجود میاره. از پیوند اینها با دشمنها، با مخالفین، با معاندین، با جبهه های دیگر که در آیات فردا انشاءالله خواهید دید، ما بین اینها و جبهه های دیگر جدایی می اندازه. از پیوستن به جبهه یهود، از پیوستن به جبهه نصارا، از پیوستن به جبهه مشرکین اینها رو باز می‌داره و هرچه بیشتر سعی می‌کنه صفوف اینها رو فشرده و به هم جوشیده بکنه. برای این چیه؟ برای اینجا اگر اینا به این حالت نباشن، اگر ولایت نداشته باشن، اگر به هم پیوسته 100% نباشن، میان اونها اختلاف به وجود بیاد، از برداشتن بار امانتی که بر دوش اونهاست عاجز خواهند بود، نمیتونن این بار رو به سر منزل برسونن. بعدها البته جامعه اسلامی به یه امت عظیمی تشکیل میشه، به یه امت عظیمی تبدیل میشه. بازم ولایت لازمه که شرح این که در یه امت چگونه ولایت لازمه و برای چی لازمه اون رو بعد میدم. همینجا اون مطلب بیاییم به ولایتی که شیعه میگه دقت کنید. ما گفتیم یه جمع کوچک در میان یک دنیای ظلمانی، در میان یک دنیای جاهلی باید به هم دیگه متصل و مرتبط باشن تا بتوانن بمانن. اگر با هم چسبیده و جوشیده نباشن، موندن و ادامه حیاتشون ممکن نیست. مثال زدیم به جمع مسلمان آغاز اسلام در میان جامعه جاهلی مکه یا در اولی که به مدینه آمده بودن. مثال دیگری هم داره یا نه؟ بله. کی؟ جمع کوچک تشیع در زمان خلافت های ضد شیعی و ضد اسلامی در تاریخ آغاز اسلام. شما خیال میکنید که شیعه با آسانی میتوانست بمانه؟ شما خیال میکنید که حربه‌های تبلیغاتی از طرفی، خفقان و اختناق از طرفی، زندان ها و شکنجه ها و کشتن ها از طرفی ممکن بود اجازه بده که یک جمعی بمانه؟ یک جمع فکری مثل شیعه که اینقدر با قدرت های زمان خودش معارض و موجب درد سر اونها بود، چطور شد که موند؟ برای خاطر ولایت موند. یک هم پیوستگی به هم پیوستگی و هم جبهگی عجیبی میان شیعه زمان خلافت های اسمی ائمه علیهم السلام ایجاد کرده بودند تا در سایه این ولایت بتواند این جریان تشیع در میان جریان های گوناگون دیگه محفوظ بمونه. شما یه رودخانه عظیمی رو در نظر بگیرید، از چندین طرف وارد این رودخانه آب وارد میشه، آبها با جریان های تندی دارن حرکت میکنن، سطح رودخانه ناهموار گرداب به وجود میاد، آبها روی هم میغلطه، انواع جریان های مخالف توی این رودخانه در این بستر دارن همطور ای تو هم دیگه فرو میرن، هم دیگه رو خونسا میکنن، تو سر هم میزنن، این آب داره پیش میره. لابلای این جریان ها در میان این آبهای کدر و غبار آلود و گلالود یه جریان آب شیرین تمیز نظیف روشن داره راه خود رو ادامه میده و توی این بستر سیل و مسیل عجیب پیش میره. این جریان باریک اتفاق میفته ها در بعضی از دریاها و رودخانه ها، شاید بعضی دیده باشن دو رنگ آب، دو نوع آب در کنار هم دارن حرکت میکنن به نظر عوامل طبیعی که وجود داره که اونا رو نمیخوام بگم. در میان این مسیل عجیبی که جریان های تند داره حرکت میکنه، یه جریان آب باریک داره در میان این جریان های تند میره و سالم میمونه و میره. عجیب اینه، هرگز قاطی نمیشه، هرگز رنگش خراب نمیشه، هرگز طعم آبهای شور و تلخ دیگر رو نمیگیره، همون طعم شیرین، همون رنگ شفاف، همون خلوص و صفا و بی کدورتی رو ادامه میده و نگه میداره و پیش میره. شما عالم اسلام رو در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس تشبیه کنید به همین همین رودخانه‌ای که انواع جریان‌های فکری و سیاسی و عملی گوناگون در او علیه هم دیگه داشتن راه می‌رفتن و حرکت می‌کردن. از اول تا آخر که نگاه می‌کنید جریان تشیع رو می‌بینید. ببینید یه آب باریکیه در میان این طوفان عجیب، چیز ناچیز و خردی به نظر میرسه و به نگاه میاد، اما خودش رو نگه داشته، هرگز کدر نشده، هرگز طعمش خراب نشده، هرگز صفای خودش رو از دست نداده، هرگز رنگ و طعم و بوی آب آیه دیگه رو به خودش نگرفته، باقی مونده و رفته. چه چیزی رو نگه داشته؟ چه چیزی توانسته عامل بقا این جریان شیعی بشه؟ وجود اون ولیی که ولایت رو در میان مردم و در میان پیروان خود توصیه میکنه، اونها رو به هم دیگه میبنده، اونها رو به هم مهربان میکنه، ولایت رو ترویج میکنه. اینم به همون ولایت معنای زمان پیغمبر، ولایت شیعی، اون ولایتی که این همه روش تاکید شده. یک بعدش اینه، بعدهای دیگه هم داره، اونها رو میگم ها، هنوز همه مطلب این نیست که گفتم، این یه بعد و یه جانب از مطلبه. ولایت یعنی به هم پیوستگی. مؤمنین رو اولیاء یکدیگر میدانه قرآن، اون کسانی که دارای ایمان راستین هستن هم جبهگان و پیوستگان یکدیگر هم. و میگن شیعه، از شیعه تعبیر مؤمن میشه در روایات. شما در کلمات فقهای اقدمین هم که نگاه کنید، برای خیلی از روایات در بعضی از مناسب اسلامی شرایطی رو ذکر میکنن، از جمله میگن اسلام، بعد از اسلام ایمان. میگه آقا ایمان یعنی چه؟ منظور از ایمان یعنی دارا بودن طرز فکر خاص شیعه. یعنی اسلام رو از دیدگاهی که شیعه میبیند دیدم، با منطقی که شیعه اثبات میکند اثبات کردم. این معنای ایمان. ما ببینیم که در زمان ائمه علیهم السلام اینجوری شیعیان رو با یکدیگر منسجم، به هم پیوسته، برادر، متصل ساختن تا بتونن جریان شیعه رو در تاریخ حفظ کنن. بلا شیعه هزار بار از بین رفته بود، هزار بار افکار حذف شده بود، همچنانی که بعضی از فرق دیگه همینجور شدن، رنگ از دست دادن، از بین رفتن، نابود. در صورت این یک بعد از ابعاد ولایتی که انشاءالله فردا یه بعد دیگرش رو که او شاید از جنبه اهمیتش بیشتره، لیکن بعد از این بعد حتما باید بیان بشه، عرض خواهم کرد. به اون ولایت ولی الله، ولایت شیعیان با هم معلوم شد. ولایت ولی خدا یعنی چه؟ ولایت علی بن ابی طالب یعنی چه؟ ولایت امام صادق یعنی چه؟ اینی که من و شما امروز باید ولایت ائمه رو داشته باشیم یعنی چه؟ که یه عده‌ای خیال میکنن ولایت ائمه یعنی فقط ائمه رو دوست بداریم، و چقدر اشتباه میکنن، چقدر اشتباه میکنن. فقط دوست داشتن نیست، بلکه مگه در عالم اسلام کسی پیدا میشه که ائمه معصومین خاندان پیغمبر رو دوست نداره؟ پس همه ولایت دارن، مگر کسی هست که دشمن اینها باشه؟ مگر همون کسانی که در صدر اسلام به اونا جنگیان همه دشمن بودن با اونا؟ خیلیشون دوست می‌داشتن اینا رو، اما برای خاطر دنیا حاضر بودن با اونا بجنگ. خیلیشون می‌دانستن اینا دارای چه مقامات و چه مراتبی هست. وقتی خبر رحلت امام صادق رو به منصور دادن، منصور بنا کرد گریه کردن، تظاهر می‌کرد. پیش کی؟ پیش نوکرهای خودش میخواست تظاهر کنه، پیش ربیعه حاجب میخواست تظاهر بکنه، تظاهر نبود، واقعا دلش سو، واقعا حیفش آمد که امام صادق بمیره. اما کی کشتش؟ خودش. خودش دستور داد که امام صادق رو مسموم کنن، اما وقتی که خبر رسید که کار از کار گذشته، قلبش تکون خورد منصور. پس منصورم ولایت داد. از همین قبیل اشتباه اون کسانی که میگن مأمون عباسی شیعه بود. شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی کسی که بدانه حق با امام رضا است، فقط همین. اگر اینه که مأمون عباسی که نیست هارون الرشید، منصور، معاویه، یزید از همه شیعه تر بودن. باز آیا رقبای امیرالمومنین در صحیفه نمیدونستن حق با علی است؟ همه میدونستن، پس شیعه بودن. آیا اون کسانی که با امیرالمومنین در افتادن محبت نداشتن به او؟ چرا، غالبا محبت داشتن، پس شیعه بودن، پس ولایت داشتن. نه آقا، ولایت غیر از این حرفاست. ولایت بالاتر از ایناست که ولایت علی ابن ابی طالب و ولایت ائمه. اگر فهمیدیم چه، اون وقت حق داریم به خودمون برگردیم ببینیم آیا ما ولایت داریم یا نه. اون وقت اگر دیدیم نداریم، از خدا بخواهیم و بکوشیم که ولایت ائمه رو به دست. یه عده خوششون میاد سر خودشون رو کلاه بذارن، خیال میکنن ولایت ائمه رو دارن، واقعا به صرف اینکه محبت دارن به ائمه، به صرف اینکه اعتقاد دارن به ائمه، خیال میکنن ولایت یعنی همین. این نیست ولایت، از این بالاتر ولایت. که البته شرح خواهم داد فردا که ولایت با ائمه هدا علیهم السلام به چه معناست، چه جوری میشه ائمه علیهم السلام رو ما ولی خودمون بدونیم و ما ولایت اونها رو داشته باشیم. اون وقت میفهمیم که چقدر دائیه های ولایت ناآگاهانه و در خلاف واقعه، چقدر در خلاف واقعه توش هست. بنده همیشه در ایام عید قدیر معموله الحمدلله الذی جعلنا من المتوسطین به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام، اینه میخونن مردم. بنده به دوستانم غالبا اینجور میگم، میگم نگید الحمدلله الذی جعلنا متوسطین، دروغ باشه، بگید اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدایا ما را از متمسکین به ولایت قرار بده، ببینیم هستیم یا نه. اون را خواهیم رسید به این مطلب. اونم یک بعد دیگر از ابعاد ولایت. اون چی که امروز گفتم در این کلمات خلاصه میشه، ولایت امت مسلمان و ولایت اون جبهه‌ای که در راه خدا و برای خدا میکوشد به این معناست و به این است که میان افراد این جبهه هرچی بیشتر اتصال و پیوستگی به وجود بیاد، هرچی بیشتر دلهای اینها به هم گره بخوره و نزدیک بشه، و هرچی بیشتر از قطبهای مخالف، از کسانی که بر ضد دورها میاندیشن و بر ضد دورها عمل میکنن جدا بشه. این معنای ولایت. آیات سوره ممتحنه که بنده فکر میکنم سوره ممتحنه رو میشه به این معنا گذاشت اسمش رو سوره ولایت، آیات سوره ممتحنه این معنا رو به خوبی روشن میکنه. حالا توجه کنید تا من همین آیاتی که خوندم براتون معنا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتون را اولیاء، ولیها مگیری. اینجا البته در ترجمه بد ترجمه نکرده، نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته، بد نیست، با این تعبیر میسازه اون معنایی که در ذهن ما هست. بعضی ها معنا میکنن دشمن من و دشمن خودتون را دوست خود مگیرید، این معنای کاملی نیست، فقط مسئله دوستی و محبت نیست، بالاتر از این هاست. ولی یه خودتون نگیرید یعنی همجبه خودتون ندانید، یعنی خودتون رو در صف اونها قرار ندید، یعنی در دل خودتون با اونها رو در یک صف فرض نکنید. اون کسی که دشمن خدا و دشمن شماست در کنار خودتون ندونید او رو، بلکه رو به رو و دشمن و معارض با خودتون ببینید. تلقون الیهم بالموده، هم جبه و هم صف، ندانید که پیام دوستی به اونها بدهید. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که میدونید اینها کافر شده اند با به اون چه که از حق و حقیقت پروردگار برای شما او فرستاده است. یخرجون الرسول و ایاکم، پیامبر و شما را از شهر و دیارتون بیرون می کنند. ان تؤمنوا بالله ربکم، به خاطر این که شما ایمان می آورید به پروردگارتان، به الله که پروردگار شماست. دشمن من و دشمن خودتون را هم جبهه و یار و یاور مگیرید. ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر در راه جهاد و مجاهدت و کوشش برای من خارج شدید و برای به دست آوردن خوشنودی من، اگر واقعا راست بگید، اگر واقعا در راه من تلاش و مجاهدت میکنید، حق ندارید اون که دشمن من و دشمن شماست هم جبهه و یار و پیوسته خودتون قرار بدید. البته این سوره بسیار سوره جالب و مهمی است. در یک صفحه دیگه از همین آیاتی که میخونیم روشن میکنه که منظور خدا کدوم کفاره. نمیگه با همه کفار طرح دوستی نریزید، نمیگه با کفار مطلقا رابطتون رو قطع کنید، نه، بعد میگه که با کدام یک از گروه های کافر، تقسیم میکنه گروه های کافر رو که اگر رسیدیم ممکنه اون آیه رو هم فردا براتون معنا کنه. تسرون الیهم بالموده، در نهان و خفا محبت و مودت خود را با آنان تحویل میدهید. فانا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، من داناترم به اون چه شما پنهان میکنید، پنهان کرده اید، به اون چه آشکار ساخته اید. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، هر کس از شما که این کار رو انجام بده با دشمنان خدا طرح دوستی و یاوری بریزه، خودش رو هم جبهه اونها بدانه و نشان بده، هر کس این کار رو بکنه فقد ضل سواء السبیل، راه میانه را گم کرده است، از راه میانه گمراه شده. بعد از اون برای خاطر این که مسلمان ها از لحاظ فکری هم قانعی بشن که چرا باید با کفار قطع رابطه کرد، معرفی میکنه اینها رو. البته بد نیست این تذکر رو بدم که آیات شأن نزولش درباره حاتم بن ابی بلته است. حاتم بن ابی بلته یه مسلمان یا خود کم ایمانی بود که این وقتی که پیغمبر اکرم میخواست بره به جنگ با کفار قریش، این فکر که ممکنه که پیغمبر در این جنگ مغلوب بشه و خیشاوندان او که در میان کفار هستن مورد آسیب قرار بگیرن، و این جزء سربازان پیغمبره، این جزء رنگی خواست به خرج بده، یه مرد رندی به خرج داد، گفتش که حالا ما کنار پیغمبر که هستیم، در رکاب پیغمبر جهاد هم که می کنی، ثواب مجاهدین در راه خدا هم که می بری، احتیاط هم یه نامه هم بنویسیم به کفار، اینجا دوستی و وفاداری خودمون نسبت به اونها هم اعلام چه داری داره. اگر در میدان جنگ با اونا روبرو شدیم البته کمکشون نمی کنیم، اما حالا شما نی داره که من یه نامه بنویسم و کفار رو به خیال خودش خام کنم و با اونها هم طرح دوستی بریدم، چه دردی داره؟ هم خدا رو داشته باشیم به قول رایج بچه ها، هم خورما رو. آقا رو کت خدا با هم دعوا میگردن، گفت کدوم راست میگرد؟ گفت هم آقا راست میگرد، هم کت خدا، هر دو طرف رو داشته باشیم. یه نامه ای برداش نوشت به سران قریش، امضام کرد پاش، خودشم خوب معرفی کرد که بدانن که این با اونها خوب و دوست و مهربانه. نامرم داد به یه زنی، این زنم گذاشت لای گیساش یا توی لباسهایی را افتاد طرف مکه. پیغمبر عزیز و گرامی با وحی خدا از ماجرا مطلع شد، امیرالمومنین رو و یکی دو نفر دیگه رو فرستاد توی راه رفتن زنی رو پیدا کردن، تهدیدش کردن، کاغذ ازش گرفت. بعد که آمد پیغمبر گفت چرا این کاری کردی مرد؟ چرا اسرار نظامی و جنگی رو فاش میکنی برای دشمن؟ گفت رسول الله من اونجا دوستانی دارم، خویشاوندانی دارم، میترسم اونا مورد زحمت قرار بگیرن. خواستم این نامه رو بنویسم که شاید دل اونها یه قدر نسبت به من نرم بشه. آیه در جواب میگه بابا اشتباه نکنید، دل اونها با شما نرم نخواهد شد. اون کسانی که از لحاظ فکری ضد شما هستند، اون کسانی که دین شما، ایمان شما به زیان اونهاست، با اونها همت بر نابودی دین و ایمان شما گماشتن، اینا هرگز با شما مهربان و دوست نخواهند بود. این آیه بعدی این مطلب رو بیان میکنه، میفرماید این یستفوکم، اگر دست بیابند بر شما، یکونو لکم اعداء، دشمن شما خواهند بود. ای حاتم ابن ابی بلتعه نادان، خیال نکن اگر حالا اینجا یک کمکی به اونها کردی، فردا پاس کمک تو رو میدارن، نه به خدا. کمکشون کردی بیشتر بر تو مسلط میشن، کمکشون کردی بیشتر دست ظلم و جور رو بر روی تو میگشایند. لکونو لکن اعداء، دشمن شما خواهند بود. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم به سو، دست و زبان خود رو به بدی بر روی شما میگشایند، دستشون رو میگشایند، شما رو بیشتر تحت فشار قرار میدن، زبانشون رو به بدی به روی شما میگشایند، شما رو تحقیر میکنن، شما رو بی حیثیت و بی شرافت میکنن، شما رو به عنوان یه انسان قابل نمیشناسن، حالا دارید کمکشون میکنید. خیال نکنید این کمک ها به دردتون خواهد خورد. و ودو لو تکفرون، حدا اگر بر شما مسلمون بشن، بر شما مسلط بشن، همین یه ذره عقیده قلبی را نمیگذارن شما نگه دارید، دوست میدارن که شما کافر بگردید. خیال نکنید که آزاد و راحت میگذارن شما مسلمان بمانید و به وظایف اسلامیتون عمل کنید. بعد آیه راجع به قوم خیشای آقای حاتم ابن ابی بلتعه و قوم خیشای همه حاتم ابن ابی بلتعه های تاریخ یه جمله قاطعی بیان میکنه. شما برای خاطر فرزندانتون، برای خاطر قوم خیشهاتون، برای خاطر آقازادتون، برای خاطر آسایش نزدیکانتون حاضرید با دشمن خدا بسازی؟ برای جلب دوستی بندگان ضعیف خدا و جلب منافع خودتون و نزدیکانتون حاضرید از فرمان خدا بگذرید با دشمن خدا دوستی کنید؟ مگر چقدر این ارحام اولاد به درد آدم میخورن؟ مگر این جوانی که شما برای خاطر شغلش، برای خاطر بورسش، برای خاطر کاسبیش در میان کفار قریش حاضری با کفار قریش بسازی، چقدر به درد تو خواهد خورد بیچاره؟ چقدر تو را از عذاب خدا نجات خواهد داد ای نادان؟ خاطر ابن عبی بلتعه برمیداره با کفار و دشمنان پیغمبر رو هم میریزه برای خاطر اینکه خویشاوندانش، ارحامش، اولادش اونجا آسیب نبینن. مگر این ارحام اولاد چقدر به درد آدم میخورن که آدم برای خاطر اونها عذاب پروردگار و سخط الهی رو متوجه خودش بکنه؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ارحام و خویشاوندان شما و فرزندان شما به شما سودی نمی بخشند. یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت میان شما و اونها جدایی می افتند. یا اینجوری می خونیم و معنا کنیم، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت، در روز قیامت ارحام و اولاد به شما سودی نمی بخشد. یفصل بینکم، جدا می کند میان شما را خدا یا روز قیامت. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. اون روزی که انسان از برادر خود می گریزد، از پدر و مادر خود می گریزد، از همسر مهربان و فرزندان و روی دیدگان عزیز خود می گریزد. همین بچه‌ای که امروز اینقدر غمشو می خوری بدون که روز قیامت تو از او گریزان، او از تو گریزان و هر دو از همه خلایق دیگر گریزان، همه از هم می گریزن، وقت ندارن، مجال ندارن به هم برسن، از حال هم بپرسن. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، هر کسی در اون روز یه کاری داره، یه سرگرمی داره، یه گرفتاری داره که همون گرفتاری خودش او را بس. در روز قیامت انسان اینقدر خودش گرفتاره که به گرفتاری دیگران نمیرسه، حتی فرزندش. یه خاری به دست فرزندت میره، حاضری دنیا و آخرتتو قربونش کنی، بیچاره روز قیامت از او خواهی گریخت. اگر ما بفهمیم منطق قرآن رو در این زمینه، بدونن اون کسانی که برای خاطر آسایش و راحتی فرزندانشون حاضرن به سعادت دنیا و آخرت پشت کنن و حاضرن به بدبختی ها و شقاوت ها و تیر روزی ها رو کنن، اگر بدونن این منطق قرآن رو شاید تکون بخورن. این بچه انسان، این دختر انسان، این پسر انسان، این عزیزی که تو رو به سوی جهنم میکشانه و تو که حاضر نیستی کمترین آسیبی بهت برسه، برای خاطر او بزرگترین آسیب ها رو تحمل میکنی، چقدر با توست، چقدر برای توست، چقدر به تو سود میدهد، کجا در قیامت باری از بارهای سنگین تو رو حاضر بر دوش خودش بگذاره، کجا؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر، خدا به اون چه میکنید داراست. قد کانت لکم اسوه حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. این آیات قسمت پر اوج این آیاتیست که خوندم. به مؤمن ها میگه مؤمنین، شما را در عمل ابراهیم و پیروان ابراهیم سرمشقی نیکوست. ببینید ابراهیم و پیروانش، همراهیانش چه کردن، شما همون کارو بکنید. اونا چه کردن؟ اونا صاف و صریح رو کردن به قوم گمراه زمان خودشان، به بندگان و عبده طاغوت و آلهه دروغین زمان، گفتن ما از شما و خداوندگارانتون بیزاری، ما به شما کفر ورزیدیم، ما از شما رو گردوندیم، میان ما و شما همیشه زمان بغض و دشمنی، عداوت و خشم و کینه برقراره، فقط یک راه آشتی وجود داره و او حتی تؤمنو بالله وحده. بیایید داخل منطق فکری ما بشید. یه مؤمنین، شما مثل ابراهیم عمل کنید.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.